نیازمند هستید به راه‌های اطرافش. اگر اونها رو هم در نظر بگیرید، در حقیقت میرید تو معماری شهرسازی، بنابراین خیلی گسترده تر میشه. این صنعت ساختمان به تنهایی خودش نمیتونه یه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، حاشیه‌اش رو هم باید دید، یعنی خیابون کشی، شهرسازی و و و حالا امکانات دیگری که وجود داره. من این رو عرض کردم به خاطر اون تعریفی که شما مطرح کردید و اینکه حالا ما میخوایم بیایم در این زمینه اقتصاد ساختمان رو با هم مورد بررسی قرار بدیم و همینطور بحث فرهنگ ساختمان رو. من به نظرم میاد که اگر خود ساختمان به تنهایی کار بکنیم یه مقدار موثرتره. شما نظرتون؟
بله همینطوره. خود واژه ساختمان و همین بناهای حالا به صورت مسکونی، اداری و تجاری که داریم، این اقتصاد کلانی رو دارن که
به همراه داره.
بله همراه خودشون زنجیره اقتصادی بسیار بزرگی هست که اشتغال خیلی از مردم کشور هم تو این حوزه میتونیم داشته باشیم. ولی یکی از بحثایی که هست هم توی فرمودین فقط بحث فیزیکی ساختمان نیست، بحث مدیریتی است که ما باید بحثای مدیریتی رو هم داشته باشیم. متاسفانه اینطوری در نظر میگن که ساختمان فقط ساخته میشه با توجه به همون چیزایی که بلد بودیم و همون روشایی که داشتیم، ولی بحثای مدیریتی کلانی که میتونه در حوزه ساختمان و این زنجیره در نظر گرفته بشه خیلی کمتر بهش توجه میشه. یعنی برنامه مدیریتی اصلا شما در نظر بگیرید که به صورت کلان ما تقسیم بندی در پروژه عمرانی داریم که کارفرما مشاور و پیمانکاره، که این رو عمدتا یک پروژه هایی در نظر میگیریم که کاملا از پیش تعریف شده است، یعنی برنامه های جدید یا هم نمیبینیم که بخوایم داشته باشیم. مشاورها کسایی هستن که میتونن کمک کنن به نظارت و خود طرح ها و همچنین مدیریت پروژه ها به صورتی که 30-40% از هزینه های ساخت ساختمان کمتر بشه و این چیزی که کمتر رو بهش توجه میکنیم و فقط به عنوان یک کالا میخوایم خود ساختمان ها رو بخریم و بفروشیم.
اشاره قابل توجهی کردید. امروز در دنیای معاصر ما تمام توجه به این سمت رفته که ساختمان به گونه ای ساخته بشه که با حداقل سرمایه ساختمانی بنا بشه با دوام بسیار زیاد، یعنی دارای دوام خیلی خوب. اینجا این نکته قابل توجه خواهد بود که دارن به مواد ساختمانی، حالا یه جای اسمشو متریال بذاریم یه جای اسمشو مواد ساختمانی بذاریم، به مواد ساختمانی داره توجه میشه که سبک باشه در بحث زلزله، در بحث‌های فرسایش خاک و و و و و خیلی از این موارد دیده بشن. اینجا دو مقوله مطرح میشه، هم اقتصاد ساختمان مطرح میشه هم فرهنگ ساختمان. در کشور ما من این رو از شما بپرسم که عمر ساختمان رو چقدر تعریف میکنید؟ از بعد اقتصادی بهش بپردازیم تا به اون ریشه فرهنگیش هم بپردازیم. عمر یک ساختمان رو چقدر در نظر میگیریم؟
خیلی سوال خوبیه. عمر ساختمان رو اگر ما به صورت نگاه کلانی که در کشور وجود داره در نظر بگیریم، چون به عنوان کالا در نظر میگیریم متاسفانه، فقط تا هنگامی که فروش میره برامون مهمه. یعنی اگه نگاه فقط فروش باشه، پس از فروش دیگه چندان اهمیتی وجود نداره که بخوایم پس از فروش هم دقت بکنیم و بدونیم که چندین سال قراره که ما در این ساختمان زندگی بکنیم و مردمای در این ساختمان ها زندگی بکنن و فرهنگ رو بسازن و تاریخ رو بسازن، چیزی که بخشی از هویت یک شهر و یک کشور هست رو فراموش میکنیم. یعنی عمر رو نباید فقط عمر یک کالا بدونیم که فقط بخریم و بفروشیم، بعد عمری بدونیم که مردمان اون کشور سعی میکنن سپری بکنن و زندگی خودشون رو به نمایش بذارن.
من ممنونم از توضیحتون. آقای کنعانی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای علی کنعانی خیلی خوش آمدید جناب کنعانی. ایشون رو هم عرض بکنم که کارشناس اقتصادی مسئله ساختمان و عمران هستن. ما داریم با آقای عرابی صحبت میکنیم درباره اقتصاد ساختمان و به اینجا رسیدیم که عمر ساختمان چقدر هست در ایران آنچه که تعریف میشه. بسیاری از کارشناسان در ایران عمر ساختمان رو در شهرهای بزرگ 30 سال میدونن و پس از 30 سال ساختمان ها رو فرو میریزن و دوباره ساختمان سازی میکنن با معیارهای جدید. این مسئله به این گونه هستش که یک سرمایه هنگفتی هزینه میشه برای یک ساختمان، حالا با طبقات گوناگون، برای مدت 30 سال. یعنی کاربرد مصالح ساختمانی هم در اون ساختمان برای 30 سال در نظر گرفته میشه. یک نگاهی به این موضوع داشته باشیم که آیا این از جهت در واقع برنامه ریزی اقتصادی و اقتصاد کلان برای یک کشوری مناسب هست یا خیر؟ بفهمید خواهش میکنم آقای کنعانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر عرابی و همه شنوندگان عزیز.
سپاس از شما.
عرض کنم که بله متاسفم.
یه کمی عذرخواهی میکنم با میکروفون نه دست به میکروفون نزنید. فاصلتون رو نزدیک کنید. سپاسگزارم.
عرض کنم که متاسفانه حق با شماست. شما درست میفرمایید.
این نظر من نبود آقای کنعانی. من این بله. از دید کارشناسی است که کارشناسان گفتن.
متاسفانه نظر کارشناسان درست میگن که الان ما مثلا اوریج 25 سال یا 30 سال رو میگیم عمر متوسط ساختمان توی بافت شهری و این قرض میکنم متاسفانه به دلیل اینکه این کاملا غلط هست. خب حالا ساختمان رو ما اگه از چند جنبه بهش نگاه بکنیم میبینیم که این عدد واقعا یه فاجعه است برای حالا چه اقتصاد فردی و چه اقتصاد کلان کشوری. ساختمان اگر ما به عنوان یه کالای حالا یا بتونیم فرهنگی بهش نگاه کنیم یا یه کالای اقتصادی و سرمایه بهش نگاه بکنیم، خب حجم سرمایه زیادی رو به خودش اختصاص میده. سرمایه هم منابع مالی، متریال، مصالح، نیروی انسانی و هم حالا متریال مادی و هم سرمایه انسانی، نیروی کاری که صرف از طراحی تا ساختن اون ساختمون شده. بنابراین یه حجم بسیار زیادی از سرمایه گذاری صرف ساخت یک بنا میشه که به عنوان یک کالای سرمایه‌ای هم بتونه توجیه اقتصادی داشته باشه و مهمتر از اون یک کارکرد فرهنگی، یک کارکرد اجتماعی برای جامعه داشته باشه و همینطور هم نقش رو توی اقتصاد کشور بازی کنه. خب وقتی ما یک سرمایه گذاری میکنیم باید توجیه داشته باشه در طول عمر اون، در واقع زمان بهره برداری از اون کالای ما که اینجا صحبت ساختمون هست، بتونه توجیه پذیر باشه. یک ساختمان اگر بخواد خوب ساخته بشه، یعنی همه موارد ایمنی، موارد فنی و موارد ساخت و سازش رعایت بشه، باید عمر مفیدی بالای 50 سال، 70 سال، 100 سال عمر مفید خدماتی بسیار مطلوب داشته باشه.
جنابی همینجوری پرسشی به ذهن من اومد، حالا هم شما هم آقای عربی توضیح بفرمایید. عمر ساختمان های 3-4 طبقه رو چند ساله، حالا همونطور که اشاره کردید میگن 30 ساله، ولی عمر برج ها رو تا 200 سال برنامه ریزی میکنن. درست هست یا غلط؟ دیدگاهتون رو بگید من ممنون میشم.
معمولا اینطوری هست که برای برج های ضوابط و مقررات بهتری رو در نظر میگیرن، اما خب این اشتباه. یعنی شما بناهای بسیار ارزشمندی داریم تو طول تاریخ که اینا بالای 200 سال، 300 سال و 400 سال عمر دارن و اینو به عنوان فرهنگ و تاریخ کشورمون میدونیم و این اشتباهه که اگه بخوایم 20 سال، 30 ساله بناهایی رو بنا کنیم یا قصد داشته باشیم و باید به جزئیات ساختمانشون دقت بکنیم که بتونیم عمر مفید بیشتری رو داشته باشیم. و همونطور که عرض کردم این مشکل بزرگ همینه که به صورت کالا ساختمان رو فقط می‌خوایم بفروشیم و یک تمکن مالی حالا دولت‌ها و سرمایه‌گذارها ازش در بیان. این یک اشتباهی بزرگیه که باید متوجه باشیم که ساختمان، بنا و واجد بزرگتر و بهترش معماری و عمر انسان‌ها در ارتباطه و آینه از زندگیشونه و این میتونه در آینده برای خود یک کشور بار هویت فرهنگی و اقتصادی داشته باشه. یعنی ما اقتصاد و فرهنگ رو در بنا و ساختمان یکسو و همسو ببینیم. و هم که عرض کرده بودم بحث تخصصی حوزه نرم افزاری و مدیریتیش خیلی بحث مهمیه و این همون بحثی میشه که ما میتونیم تو سگانه پیمانکار، مشاور و کارفرما این رو بیشتر به قدرت مشاور اختصاص بدیم که مشاور به عنوان متخصص به این ابعاد زندگی انسان‌ها هم توجه بکنه و کاری بکنه که در دراز مدت بتونن انسان‌ها اون حس تعلقشون رو به مکان و اون هویتی که لازم دارن هم داشته باشن.
من ممنونم. آقای رحمت الله فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم رو خط ما هستن. سلام میکنم آقای فیروزی حضورتون.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. ما در استودیوی رادیو گفتگو در برنامه راه حل داریم در بحث ساختمان و صنعت ساختمان صحبت میکنیم. دو مقوله در اینجا هست، هم بحث اقتصاد ساختمان رو با دوستانی که در استودیو حضور دارن مورد بحث قرار دادیم و هم بحث فرهنگی رو. یک نکته خیلی قابل توجهه که وزارت مسکن و شهرسازی همه سال قوانین متعدد و مختلفی رو برای ساختمانسازی در کشور تعیین میکنه. مثلا قوانین 15 سال پیش با قوانین فعلی و با قوانین مثلا 40 سال پیش از جهت نورگیری فرق میکنه. یه موقع مثلا پنجره ها رو در بعضی از اتاق ها با ارتفاع 90 سانت از کف در نظر می گرفتن و یه زمانی میگن که حالا میتونه این پنجره برای نورگیر از صفر کف ساختمان در نظر گرفته بشه. به همین جهت یک فضا یا یک تفنن ساختمان قدیمی و جدید، مدرن و کهنه به وجود میاد و این موجب میشه که خیلی ها از اینکه ساختمان دارن ناراحتن، ساختمانشون رو خراب کنن یا واحدشون رو خراب کنن، دست به تغییرات و تعمیراتی بزنن و یک اتفاق دیگری رو به وجود بیارن. گفته میشه که این موارد خیلی از اقتصاد و درآمدهای کلان کشور رو میبلعه و از بین میبره. شما به عنوان یک کسی که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هستید، نسبت به این تغییرات چه دیدگاهی دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم بزرگوار شما که بنده هم اعتقاد دارم که قوانینی که مدون میشه و چیز بشه بایستی دوام داشته باشه، و این که ما هر از چند سواهی در این حوزه که با کار زیاد و با مشکلات مادی طرف هست، این کار من به نظر من کار اقدام مناسبی نیست، فلزا ما بایستی تدبیری رو اندیشیده بشه و کار رو به صورت علمی انجام بدیم که تصمیماتی که گرفته میشه، آیین‌نامه قوانینی که تصمیم میشه، اونها مدون باشه و در زمان زیادی رو برای اجرا داشته باشه. فلزا من این رو حق میدم به مردم، و اگر چنین اعتراضی حتما بایستی وزارت مسکن شهرسازی یا معاونت معماری و شهرسازی تدبیر داشته باشه که حداقل 2 دهه اینها قابل اجرا باشه و مشکلی در این زمینه نباشه.
من جناب فیروزی به عنوان مثال حضورتون عرض کنم، از 2 سال پیش ظاهرا دستور داده شده به معماران که از نمای آجر و ایرانی استفاده بشه و یا ترکیبی استفاده بشه، در حالی که تا قبل از 2 سال ما نماهای متعدد از انواع و اقسام سنگ ها و شاید فلز و موارد دیگری استفاده می شده. این تغییرات موجب میشه که همونطور که عرض کردم در کسی که صاحبان ملکن یا دارن سرمایه گذاری میکنن برای ساخت و سازی، بحث تقدم و تأخر از جهت مد مطرح بشه و مشکلاتی رو به وجود بیاره. این یک نکته. نکته بعدی بحث مقاوم سازی و ساختمان های خاص هست. شما وقتی به بعضی از کشورهای همین اطراف مراجعه میکنید یا در بافتهای بسیاری از شهرهای ایران وقتی وارد میشید، ساختمانها و حتی منازل مسکونی 200-300 سال پیش رو میبینید که سالم هم، به خصوص در جایی مثل یزد، مثل کاشان، مثل نطنز، مثل بعضی از مناطق تهران و خیلی از جاهای دیگه، خونه های قدیمی رو میبینید که خیلی هم مقاومن در مقابل بلایای طبیعی هم همینطور. چرا ما به ارتفاع داریم توجه میکنیم و بحث فرهنگ رو و یا خانه های 4 ایوانی رو، معماری 4 ایوانی رو ما داریم از بین میبریم و به شیوه دیگه کار میکنیم؟ آیا مجلس در این برنامه ریزی های کلان نقش داره؟ شما به عنوان کمیسیون عمران نقشی داریم؟
مجلس که در این حوضا اینا جز کارهای تخصصی ریزیست که دستگاه های مجری انجام میدن. مجلس کار قانونگذاری کلی رو انجام میده. فلزا این که انتظار داشته باشیم که مجلس هم بخواد بیاد یک ریز چیزا رو چیز بکنه خیلی ورود پیدا نمیکنه، و اون وظیفه خود مجلس، وظیفه خود دستگاه اجرایی است که در واقع اون طراحی ها رو و نماهای مورد نظر رو یا بر اساس معماری هایی که وجود داره بر اساس بافت شهرها و چیزا انجام بده.
آخرین مسبباتی که شما در کمیسیون داشتید رو میفرمایید؟
کمیسیون مسبباتی که اخیراً داشته تو حوزه کلی جهش تولید مسکن هست که شرایطی رو ما وجود بیاریم که انشالله برای ایجاد رونق تولید مسکن اقداماتی صورت بگیره. اونم در مصاحبات مختلف گفته شده که هم تسهیلات داده بشه و هم اینکه زمین مناسب و هم اینکه تلاش بشه برای مسکن مناسب در اختیار مردم قرار بگیره.
بحث تراکم ها هم به شماها مرتبط میشه در مجلس؟ یعنی شهرداری ها موظف هستن بحث تراکم در مناطق رو؟
اینا در حوزه خود شهرداری است، منتها اونا اگر به قوانینی نیاز داشته باشن به مجلس مراجعه میکنن و مجلس در واقع تصمیمات لازم براشون میگیره.
بعد مناطق مختلف کشور از لحاظ بافت فرهنگی، تقسیم بندی های خاص، شرایط ویژه‌ای رو در کمیسیون برای شما به وجود میاره و شما برنامه ریزی میکنید بر اون اساس، یا باز هم جز مسائل ریزی هست؟
بله بله، جز مسائل ریزه، جز اونو وظیفه دستگاه اجرایی.
من سپاسگزاری میکنم از شما.
سلامت باشید. قربان شما.
پاینده باشید.
خداحافظتون باشید.
گفتگو کردیم با آقای رحمت الله فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، و به تعبیری ایشون به بحث کلان مسکن پرداختن و این کارها رو خیلی خرد دونستن و گفتن که اصلا به مجلس ارتباطی نداره، ولی اون بخشای کلانترش با مجلس در ارتباطه. به این طور آقای کنعانی، جناب کنعانی، خب خیلی گفتگو داریم الان انجام میدید، سوالهای بسیار زیادی مطرح شده، با توجه به آنچه که الان در کشور داره مطرح میشه، در تهران، در شیراز، در مشهد، در شهرهای بزرگ، از لحاظ اقتصادی چگونه مورد بررسی قرار میدید این نوع ساختمان سازی ها رو؟
بله، عرض کنم حالا چون بحث جنبه اقتصادی کار شد، در ادامه فرمایش شما و تو تایید فرمایش آقای دکتر و همینطور آقای دوست عزیزمون که فرمودن از کمیسیون عمران مجلس جناب فیروزی، ببینید من قبلش یک اجازه بدید خیلی کوتاه یک مقدمه رو به ساختمان عرض کنم که برسیم به بحث اقتصادی. ساختمان متاسفانه الان در کشور ما خب به عنوان یک کالای تجاری و کالای سرمایه گذاری و اقتصادی بهش نگاه میکنیم. یک مقدار ما باید کلانتر نگاه کنیم. حالا یک مقدار من اینجا اختلاف نظر دارم با جناب فیروزی که یک کار خرد هست. حالا شاید برداشت من از فرمایش ایشون بوده که یک کار خرد باشه. اتفاقا به دلیل ماهیت صنعت ساختمان، حالا وقتی ما میگیم صنعت ساختمان یک مفهوم عامه، در ابتدا ما ابنیه و ابنیه مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستانی به ذهنمون میاد، ولی صنعت ساختمان بسیار گسترده است. ابنیه، راه، پل، سد، زیر ساخت ها، نیروگاه ها، همینا جزء صنعت ساختمان محسوب میشن. وقتی ما راجع به صنعت ساختمان صحبت میکنیم، این به دلیل ماهیتی که داره، در واقع من بخوام خلاصه بگم، اون یک زنجیره صنعت، یک زنجیره تأمینی صنعت ساختمان داره که به دلیل ویژگیش هم طول بسیار زیادی داره. از صنایع بالادستی تا پایین دستی یک زنجیره بسیار طولانی از تأمین کنندگان تا مجریان تا مصرف کنندگان رو در بر میگیره. و از یک دیدگاه دیگه عرض بسیار زیادی هم داره، تعداد و تنوع صنایع و کسب و کارهای بسیار زیادی رو در بر میگیره. درسته که افزایش تولید، جهش تولید که تصمیم بسیار به جاییه، من خودم نظرم اینه که اتفاقا جهش تولید نباید شعار سال باشه، باید شعار هر سال باشه، باید رویکرد هر سال ما باشه، چون جهش تولید در واقع تولید اضافه تر یعنی درآمدزایی بیشتر، یعنی رفاه بیشتر برای جامعه. از یه منظر دیگه تولید بیشتر یعنی اشتغال بیشتر، اشتغال بیشتر یعنی رفاه فردی، یعنی امنیت خانواده، یعنی امنیت جامعه، یعنی اشتغال یک فرد یعنی طلاق کمتر، یعنی بزهکاری کمتر، یعنی فرار مغزهای کمتر. بنابراین این افزایش جهش تولید بسیار مهمه تو همه صنایع. حالا ما افزایش تولید داشته باشیم و جهش تولید داشته باشیم، تأثیر مستقیم و غیر مستقیم رو تمام اقشار جامعه میگذاره، ولی صنعت ساختمان به طور خاص به دلیل این ابعاد طول و عرض بسیار گسترده اون زنجیره تأمینش، اگر نگیم بیشتر از تمام صنایع، حداقل جزء صنایعی که بیشترین تأثیر رو به طور مستقیم روی اقشار پایین کف جامعه میگذاره، نه یک طیف خاصه از
من در آغاز برنامه به این نکته اشاره کردم، خدمت آقای دکتر عربی داشتیم صحبت میکردیم، همین رو گفتیم که از لحاظ توسعه اقتصادی صنعت ساختمان یکی از صنایعی است که بسیار تاثیرگذار هست
در
بحث توسعه اقتصادی و راه اندازی و چرخش اقتصاد کشور.
دقیقاً همینطوره. این میتونه یک موتور محرکی برای تمام اقتصاد جامعه باشه، به علاوه اینکه تأثیر مستقیم بر سفره آحاد جامعه به طور خاص میگذاره. برای همین ما باید اینو به صورت کلان نگاه کنیم. حالا این صنعت ساختمان یک دیدگاه فرهنگی داره، یک دیدگاه اقتصادیش. دیدگاه فرهنگیش بسیار مهمه. ساختمان فقط کالای درآمدزایی نیست، چیزی که به اشتباه الان برای من سازنده یا من بهره بردار دیده میشه. ساختمان وسیله‌ای برای درآمدزایی نیست. ساختمان محل اصلا مسکن از سکینه و سکون میاد و محل آرامشه. ساختمان ریشه فرهنگی یک جامعه است، کاراکتر و هویت فرهنگی و تاریخی یک جامعه است. حالا جامعه ای هم نگاه کنیم، فردی، ریشه خاطرات فردی، ریشه دوران کودکی، خانواده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، هویت محله و جایگاه بسیار بالاتری از یک کالای اقتصادی داره. ولی حالا ما اگر بسته فرهنگی رو بذاریم به جای خود نگاه کنیم، بهش بپردازیم، الان چون بحث اقتصادی هست، من از منظر اقتصادی بخوام به بحث صنعت ساختمان نگاه کنم. تو بحث صنعت ساختمان خب عرض شد که میتونه موتور محرکه تمام اصلا اقتصاد جامعه باشه. ولی الان ما اگه بخوایم این رو به دلیل این گستردگی که عرض کردم، ما اگه بخوایم تکه تکه به صورت جزء به جزء به اجزاش نگاه کنیم، مثل همین وضعی میشه که الان هست و به نتیجه نمیرسیم. باید به صورت جامع و یک پارچه به قضیه نگاه کرد. ساختمان سازی، حالا در ادامه فرمایش قبلی شما که فرمودید حالا عمر مفید ساختمان خیلی کمه، ما اتلاف زیادی تو این صنعت ساختمان داریم. حالا در ساختمان‌های بلند مرتبه چون ضوابط بهتر رعایت میشه و اجبار هست، طول عمرشون زیادتره، ولی چون در ساختمان کوتاه‌تر من سازنده یا من مالک رعایت نمی‌کنم، عمر مفیدم کمتره. این چه ضرری رو به ما میزنه؟ خب ما یک حجم زیادی از سرمایه‌گذاری رو در یک صنعتی، در یک کسب و کاری متمرکز می‌کنیم که زمان زیادی طول می‌کشه تا میرسه به بهره برداری. دو تا چالش اصلی ما تو ساختمان سازیمون الان داریم. خب ما الان میگیم که خب عرض کردم که جهش تولید باید انجام بشه. کسی هم نمیگه که نمیخواد این کار انجام بشه. ولی چرا این جهش توی ساختمان سازی انجام نمیشه؟ یکی از دلایل اصلیش که الان باب حالا موضوع این بحثه، دلایل متعددی داره. یکی از موضوعات اصلیش میگیم که محدودیت سرمایه داریم. ما حالا چه در پروژه عمرانی، ما بودجه عمرانی قطع شده به دلیل مسائل سیاسی، کشوری، تحریم، بودجه عمرانی کمتر شده. و در ساخت و ساز خصوصی هم میگیم که خب سرمایه کمه، من سرمایه گذار با این وضع محدود همینقدر بضاعت ساخت و سازم بیشتر نیست. واقعیت اینه که ما داریم بعد استفاده، من سازنده دارم بعد از این سرمایه استفاده میکنم. دو تا راهکار ما داریم برای اینجا. حالا انتقاد رو همه انجام میدن و همه ایرادات رو میدونیم، ولی با توجه به اینکه نام این برنامه راه حل هست و
بیشتر بذاریم بعدن بگیم،
میخوام برسیم به جایی که اتفاقا اینها عرض کنم که فقط انتقاد نیست، راه حل داره، واقعا راه حل های نه خیلی آرمانی، تمام ابزاراش در کشور موجوده، همه چیش هست، ما فقط اینو به خوبی بتونیم دسته‌بندی کنیم و ریشه ها رو بشناسیم، به راحتی میتونیم به راه حلاش برسیم.
حتما ما میخوام یه بخش بورس داریم، این بخش بورس رو هم بشنویم و بعد وارد بحث راه حل بشیم. آیه عرابی رو هم میخوام باشون در همین زمینه صحبت‌های بیشتری رو داشته باشیم. تو بحث اقتصاد ساختمان، معماری، طراحی که حالا نکات قابل توجهی است اونم بگیریم و بعد برسیم به اون راه حل، هم تو بحث معماری و چگونگی ساخت، هم تو بحث اقتصاد و چگونگی سرمایه گذاری. خب بریم به سراغ خانم افشین در بحث بورس، میشنویم صدای ایشون رو.
بازار سرمایه. جهش تولید. بورس راهی روشن پیش روی تولید. ساحل آرامش اقیانوس پرتلاطم بورس کجاست؟ راه حل و فرصتی برای شنیدن نظر کارشناسان بورس.
در برنامه قبل در مورد اینکه بازار بورس چطور به تولید کمک میکنه با هم صحبت کردیم. با توجه به اینکه بازار بورس نوعی از سرمایه گذاری هست، امروز این بازار رو با انواع سرمایه گذاری ها مقایسه میکنیم. اگر مقداری سرمایه داشته باشیم، اولین گزینه که به ذهنمون میرسه سپرده گذاری در بانک هست. چرا؟ چون اطمینان از سود سالیانه داریم. ولی با توجه به عدد تورمی و اینکه سود بانکی حداقل نرخ بازده هست، از ارزش ریال هر روز کاسته میشه. دومین گزینه مسکنه که با توجه به روند نزولی جمعیت و رکود تورمی هزینه های مسکن و طرح‌های دولتی، قیمت‌گذاری و ساخت، مالیات و موارد دیگه، برای بلند مدت این نوع سرمایه گذاری عقلایی نیست، ولی ریسک کمی داره و سرمایه رو حفظ میکنه. سومین گزینه طلا. با توجه به شرایط جهانی و ارزش مند بودن این فلز، یکی از سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و سودآور در بلند مدت خرید طلا و سکه هست. ولی باید بدونیم این دو سرمایه‌گذاری کاملاً مرتبط به پشتوانه پولی کشور و مقایسه حجم جهانی آن همیشه برای سرمایه گذاری هست. چهارمین گزینه بازار بورس. فرض کنید شما میخواین یک کارخونه تولیدی رو احداث کنید. علاوه بر مدت زمان زیادی که از شما میگیره و هزینه های اضافی که دارید، نرخ بازگشت سرمایه رو اصلا نسبت بهش مطمئن نیستید. پس گزینه معقول‌تر اینه که بیاید در یک کارخونه‌ای که در حال بهره برداری هست، بنیاد قوی داره و سود آوره شرکت کنید، که این تنها با خرید سهام اون شرکت امکان پذیره. اگه شما در بازار بورس سرمایه گذاری کنید، علاوه بر این که ارزش پولی خودتون رو حفظ کردین در بلند مدت، با توجه به سرعت نقش‌شوندگی بازار سهام در تولید کشور نیز سهیم شدید. مهمترین رکن سرمایه گذاری و تشویق به سرمایه گذاری در بازار بورس، افزایش تولید کشور و برون رفت خام فروشی نفت و انرژی های فسیلی و در نتیجه کاهش تورم است. اقتصاد بیمار ما نیاز به یک منجی درست داره و اون فقط تولید درست و با کیفیته. تولید درست و با کیفیت به جز رونق و حمایت و آوردن نقدینگی های سرگردان و واسطه محور کشور به بخش تولید حادث نمی شود. تنها راه آوردن درست این نقدینگی نه تسهیلات دولتی و نه سوبسید و نه تعرفه می باشد. راهی جز بورس و سرمایه گذاری در بورس برای رونق تولید ملی وجود نداره. این نکته رو در نظر بگیرید. دولت و سایر قوای حکومتی تنها میبایست ناظر بر روند صحیح معاملات بازار سرمایه و بورس باشند. دخالت و قیمت گذاری و ایجاد و ران در این حوزه نه تنها به تولید کشور کمک نمی کنه، بلکه باعث آسیب‌های جدی به این وقت و عدم اعتماد جریان نقدینگی و مردم میشه، که بسیار حادثه ناگواری برای اقتصاد و تولید کشور دارد.
ممنونم از خانم افشین برای مطالبی که در بحث بورس گفتن. ما داشتیم در استودیو صحبت میکردیم و اینکه به حجت صنعت ساختمان از لحاظ اقتصادی دارای چه ویژگی‌هایی است و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در توسعه اقتصادی و درآمدهای سرانه مردم ایران. خب آقای کنعانی به بخشی از این مسائل اشاره کردن. آقای کنعانی، به نظر شما بورس چقدر میتونه در بحث صنعت ساختمان و توسعه اقتصادی نقش داشته باشه؟
قطعاً یک نقشه بسیار هم پررنگ و هم تعیین کننده و هم کلیدی میتونه داشته باشه توی صنعت ساختمان. توی ادامه صحبت‌های قبلی که می‌خواستیم از بحث اقتصادی به قضیه نگاه کنیم، گفتیم که مشکلی که الان میگیم تو جهش تولید نمیتونیم تو بحث ساختمان داشته باشیم، محدودیت مالی است. خب این محدودیت‌های مالیمون رو ما به دو شکل میتونیم مدیریت کنیم. حالا من وارد جزئیاتش نشم. یکی این که ما بیایم از همین منابع موجودمون به صورت بهینه استفاده کنیم. همین منابع محدودی که من دارم بیام با روش‌هایی که هست، حالا یک بهینه سازی تولید، هزینه تمام شدمو بیارم پایین. دوم، با مدیریت بهتر پروژه‌هام بیام گردش سرمایه‌مو بیشتر کنم. همین منبع محدود مالی که در دست من هست، هم بتونم هزینه تمام شده ساختمان رو بیارم پایین و همین که بتونم با در یک واحد زمان، مثلا من با این میزان بودجه محدودم، اگر دو سال طول میکشه یک ساختمان بسازم، این دفعه در طول اون دو سال با این بودجم سه بار یک ساختمان رو بسازم. این خودش میشه جهش تولید. پس من میتونم این منابع محدودم رو به خوبی مدیریت کنم، بخش از مشکل رو حل کنم. یک بخش دیگه این کار اینه که من منابع جدید برای خودم تأمین کنم، یعنی منابع مالیمو اضافه تر کنم. حالا افزایش منابع مالی برای پروژه های عمرانی و حالا ساختمانی راهکارهای مختلفی داره. بعضی هاش رو ما میشناسیم، من از سرمایه شخصیم یا من و شما و شما و شما چهار نفری پول میذاریم یک ساختمان میسازیم. ولی اگه بخوایم به عنوان اقتصاد کلان به این قضیه نگاه کنیم، یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای تأمین مالی پروژه ها میتونه از طریق بورس فراهم بشه. ما ابزارهای تأمین مالی مختلفی داریم، اوراق سهام، اوراق قرضه، سکوک، اوراق پف و به هر حال یکی از بهترینشون صندوق پروژه ها هستن. پروژه ها تبدیل به یک سهام پروژه میشه و در بورس عرضه میشه. بورس اینجا میتونه یک نقش بسیار کلیدی برای صنعت ساختمان ایجاد بکنه در تامین سرمایه. اگر که اتفاقا این کار کاملا قابل پیاده سازیه، ما شخصا نمونه های خصوصی این کارو در اشل محدود اجرا کردیم و نتیجه های بسیار خوبی هم گرفتیم. متاسفانه صحبت های اولی هم تا اونجایی که من اطلاع دارم توی سازمان بورس شده و بعضی حمایت ها هم میشه، ولی هنوز ورود صنعت ساختمان به بورس، تشکیل صندوق های پروژه، صندوق های سهام پروژه، یعنی پروژه های ساختمانی بیان به صورت یک پروژه سهامی تقسیم بشن، سهامش عرضه بشه، هنوز قوانین حمایتی و قوانین بازدارنده خوبی تو بورس براش تعریف نشده.
ولی میتونه در آینده باشه.
باید اینگونه باشه. به یک دلیل، به دو دلیل. یکی اینکه بحث صرفه اقتصادیشه تو صنعت